سیری در دنیای شعر و کتاب و ادبیات، تازه های علم و فناوری، پخش مستقیم مذاکرات علنی مجلس شورای اسلامی. با رادیو فرهنگ همراه باشید. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. رادیو فرهنگ، صدای اندیشه ها، باورها و فرهنگ ها.
همراه با طبیعت، همگام با فرهنگ، در پل طبیعت. برنامه از گروه جامعه و کتاب رادیو فرهنگ.
به نام خدای بلند آسمان، خداوند خاک و خدای جهان. دوستان و یاران همراه سلام، به برنامه پل طبیعت خوش آمدید. در این برنامه پلی میزنیم بین تازه های علوم انسانی و حفظ محیط زیست. در بخش اول برنامه امروز از دیگر کاربردهای مثبت انرژی هسته‌ای برای شما صحبت می‌کنیم. تا نیم ساعت پیش رو با ما همراه باشید. انرژی هسته‌ای نقش مهمی در مطالعات زمین‌شناسی و ژئوفیزیک دارد. با استفاده از ایزوتوپ‌های پرتوزا میتوان قدمت سنگ‌ها، فسیل‌ها و آثار باستانی را تعیین کرد. همچنین در اکتشاف منابع زیرزمینی مانند نفت و گاز از روش‌های پرتوی برای بررسی ساختار زمین استفاده می‌شود. یکی دیگر از کاربردهای بسیار مهم و ظریف انرژی هسته‌ای حفاظت از آثار باستانی و فرهنگی است. با بهره گرفتن از پرتوهای گاما برای پاکسازی آثار تاریخی و باستانی از قارچ‌ها، باکتری‌ها و حشرات استفاده می‌شود. این روش غیر مخرب بوده و بدون تماس فیزیکی آثار ارزشمند فرهنگی را از نابودی حفظ می‌کند. کتاب‌های قدیمی، تابلوهای نقاشی، مصنوعات چوبی و نسخ خطی با این روش ایمن و سالم باقی می‌مانند. کنترل کیفیت صنعتی از دیگر کاربردهای مثبت انرژی هسته‌ای است. در بسیاری از صنایع، به ویژه در ساخت سازه‌های حساس مانند نیروگاه‌ها، پل‌ها، خطوط لوله و هواپیماها، از روش‌های کنترل غیر مخرب با استفاده از انرژی هسته‌ای بهره گرفته می‌شود. با کمک پرتوهای گاما یا نوترون میتوان ترک‌ها و نقص‌های داخلی مواد را بدون آسیب فیزیکی شناسایی کرد. این روش‌ها ایمنی و کیفیت محصولات صنعتی را افزایش می‌دهند. بررسی آلودگی و پایش محیط زیست از دیگر کاربردهای انرژی هسته‌ای به شمار می‌آید. با استفاده از ایزوتوپ‌های رادیاب، مسیر حرکت آلاینده‌ها در آب، خاک و هوا قابل شناسایی است. دانشمندان با کمک این روش‌ها می‌توانند منابع آلودگی را تشخیص داده و راهکارهای مناسب برای پاکسازی محیط زیست ارائه دهند. همچنین این فناوری برای بررسی چرخه مواد مغذی و آلاینده‌ها در اکوسیستم‌ها به کار می‌رود. کاربردهای غیر نظامی و صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای بسیار گسترده‌تر از آن چیزی است که در نگاه اول به ذهن می‌رسد. این فناوری پیشرفته توانسته است در حوزه‌های گوناگون مانند تأمین آب، حمل و نقل، تحقیقات علمی، حفاظت از آثار فرهنگی، کنترل کیفیت و محیط زیست تأثیرگذار باشند. با مدیریت ایمن و استفاده درست از انرژی هسته‌ای می توان آینده‌ای روشن‌تر، سالم‌تر و پایدارتر برای جوامع انسانی رقم زد. در ادامه برنامه به معرفی کتابی دیگر در حوزه محیط زیست خواهیم پرداخت. با اجرای امین خرمی بشنوید.
گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق بود. عرض درود و ادب و مهر دارم محضر تک تک شما نازنینان و همراهان شبکه رادیو فرهنگ، به ویژه دوستداران و عاشقان محیط زیست که برنامه پل طبیعت رو برای شنیدن انتخاب کردید. امین خرمی هستم و با افتخار در برشی از این برنامه کتابی دیگر رو با شما عزیزان قسمت میکنم. کتابی که برای برنامه این هفته انتخاب کردم باز بخش مهمی از زلف و معارف و مبانی اون گره خورده به دانش صلح‌آمیز هسته ایست. کتابی به قلم سرکار خانم دکتر فریبا مشیرپور که انتشارات تخصصی مجد که یکی از ناشران شناخته شده در حوزه محیط زیست هست اون رو منتشر کرده. نام کتاب هست فناوری هسته‌ای و حفاظت از محیط زیست در پرتو حقوق بشر. وقتی ما درباره حقوق بشر دوستان عزیز صحبت میکنیم، از یک سو نگاهمون به سازمان ملل متحد میره و از سوی دیگه به کنوانسیون ها و شیوه نامه های بین المللی که خاصه وقتی با معارف دانش علم هسته‌ای گره میخوره به شدت گاه استراب هایی رو یا تنگناهایی رو با خود به همراه میاره. خدا رو شاکریم در سرزمینی زندگی میکنیم که از یک سو دانش دانشمندان ما در نوردیدن قله‌های دانش هسته‌ای با همه تحریم‌های ظالمانه‌ای که علیه کشور ما به کار برده شده و از سوی دیگه دلدادگیمون به شرع و موازین دین هدایتگر و مبین اسلام، تبعیت از ولی فقیه و فتوای ایشان مبنی بر نگاه صلح‌آمیز ما به انرژی هسته‌ای و دانش اون برای ارتقا و بهبود زندگی بشر، سلوحه فعالیت دولت مردان، دانشمندان، مسئولان، متولیان و مدیران کشورمون هستش. سکا خانم دکتر فریبا مشیرپور هم در کتاب فناوری هسته‌ای و حفاظت از محیط زیست تلاش کرده تا دامنه حقوق بشر در حوزه اصل الزام‌آور زیستی آرام در کنار امکانات نوین در شرایطی که محیط زیست با وجود بسیاری از ناملایماتی که پیش از این بشر اجازه بدید بگم در بعضی از موارد خودآگاه و البته ناخودآگاه بر آن روا داشته و امروز نفسهای این جهان اسیری و همه محیط زیستی که در اون داریم زندگی میکنیم در تمامی 5 قاره یا بهتر بگویم 7 قاره اگر قطب شمال و قطب جنوب رو هم به قاره‌های خود اضافه بکنیم به شمار افتاده. پس اینجاست که دانش، علم، فناوری و به ویژه علوم هسته‌ای میتونه مسیر ما رو برای زیستی آرام‌تر در یک بهبود، حفظ و سلامت پایدار محیط زیست و دیگر روایت زندگی ما بر مدار امن و آرامش فراهم بکنه. از همین جهت از دوستان عزیز که وقتی ما درباره علوم جدید خاصه علوم هسته‌ای صحبت میکنیم به شدت عمق ریشه های این علوم رو میتونیم در حوزه حفاظت از محیط زیست و رسیدن به یک محیط زیست پایدار محقق بکنیم. تأکید میکنم قلم سرکار خانم دکتر فریبا مشیرپور بیشتر دامنه دولت مردان دانشمندان، متخصصان ام فارغ التحصیلان و استادهای حوزه محیط زیست رو و عزیزانی که در دانش هسته‌ای و علوم هسته‌ای سرآمد هستند در بر می‌گیره. اما فصل پایانی این اثر که درباره حقوق بشر صحبت می‌کنه به شدت به من و شما باز می‌گرده. تک تک آحاد بشر که در این جهان اسیری دارن زندگی می‌کنند، از یک سو باید به حقوق خودشون آشنا باشن و از سوی دیگه زندگی آرام حق مسلم تمامی انسان هاست. پس مواردشون تحریم های ظالمانه یا خصمی که کشورهای استعماری و مستکبر در حوزه عدم دستیابی و عدم بهره برداری ملت عزیز ایران از فناوری های هسته‌ای به شکل صلح‌آمیز داره مطرح میشه، بیش از آن که روی کردی برای دلدادگی در ساحت آرامش جهان باشه، چوب لای چرخ گذاشتن، خیلی خودمانی دارم میگم، برای زندگی من و شما به شما میره. پس چهار فصل نخست این کتاب رو کنار بگذاریم، فصل پنجم عموم دامنه مخاطبان رو با خود در بر میگیره و خواندنی میکنه کتاب فناوری های هسته‌ای و حفاظت از محیط زیست در پرتو حقوق بشر سرکار خانم دکتر فریبا مشیرپور که انتشارات تخصصی مجد اون رو منتشر کرده. و در پایان مثل همیشه آرزومندم که شما دوستان عزیز پاسدار و پاسبان محیط زیست با تمام دل و جان و روح و روانتون باشید و در سایه این فدیه الهی زندگی بر مدار آرامش داشته باشید. تا فرصت شنیدار بعد، پل طبیعتی دیگر و معرفی کتابی دیگر، همه شما عزیزان رو به خدای یگانه و من نامیسپارم. یا علی، خدا نگهدار.
شما شنونده برنامه پل طبیعت هستید. همچنان در ادامه برنامه ما رو همراهی بفرمایید.
به نام خداوند جان و خرد، با سلام و درود خدمت شما شنوندگان و دلاگاهان عزیز برنامه پل طبیعت از رادیو فرهنگ. من سجاد محمدیان هستم و در این برنامه نیز در خدمت آقای دکتر محمد مهدوی، استاد بازنشسته دانشگاه تهران هستیم. آقای دکتر که عمری در حوزه آب تحقیق و پژوهش کردن و آموزش داشتن در دانشگاه تهران و ما دعوتشون کردیم تا در این برنامه هم در خدمتشون باشیم و با توجه به موضوع کم آبی و بحران آب که این روزها همه ما باهاش دست و پنجه نرم میکنیم، بخوایم به موضوعات مختلف حوزه آب بپردازیم. سلام و درود آقای دکتر.
سلام و درود بر شما و شنوندگان محترمتون.
سلامت باشید. خیلی ممنون از اینکه قبول دعوت کردید و در این برنامه نیز همراه ما هستید. ما در برنامه‌های پیشین به موضوع فرونشست زمین اشاره هایی کردیم و شما در سخنانتون به این موضوع به صورت کوتاه پرداختید. دوست داشتیم که در این برنامه به صورت مبسوط بپردازیم و حوزه فرونشست زمین رو که ارتباط مستقیمی با موضوع آب داره، موضوع آبهای زیرزمینی ماست که منجر میشه، وقتی که کاهش پیدا میکنه منجر به فرونشست زمین میشه، اتفاقی که فکر میکنم طبق صحبت‌های کارشناسان از وضعیت بحرانی هم گذشته در کشور ما، چون که بین چند فنگام 3 تا 4 یا 5 میلیمتر فرونشست رو اعلام وضعیت بحرانی میکنن، ولی ما در سال چیزی بیش از 10 میلیمتر به سانتی متر هم رسیده این فرونشست ها و با یک ابر بحران و ابر چالش مواجه هستیم و میخواییم در این حوزه بنابراین بیشتر بپردازیم در رابطه با فرونشست زمین که ارتباط مستقیمی با موضوع آب هم داره. ما در خدمتتون هستیم آقای دکتر.
خواهش کنم. خیلی ممنون از موضوعی که در حقیقت انتخاب کردیم برای این بحث فعلیمون. من توی در حقیقت کتاب اخیرم که 2 جلد آبهای زیرزمینی هستش، دانشگاه تهران چاپ کرده.
بله.
یک فصل رو اختصاص دادم فقط به بحث فرونشست زمین و بله. چند سال پیش در یکی از کتاب‌هایی که در انگلستان چاپ شد و بخش ایرانشو بنده یه فصل رو نوشتم، در اونجا این جالب بود برام که وقتی که فرونشست زمین رو اطلاعاتی رو میدادم که مثلا در فلان حوزه اینقدر میلیمتر در سال فرونشست ما داریم، خب به خاطر اینکه اون ادیتورش بالاخره آدم حساسی بود و میخواست که اشتباهی صورت نگرفته باشه، دو سه بار این مقاله منو برگردوند، گفت که مثلا فلانی این عدد اشتباست و مثلا فرض کنید اینی که شما نوشتید که سالانه اینقدر سانتیمتر، این اشتباس و این میلیمتره. گفتم نه چیزی نیست، رو دوباره اطلاعات رو دادم، گفتم نه چنین چیزی درسته، اینقدر سانتیمتر متاسفانه ما سالانه فرونشست داریم. طوری که آخر سر مجبور شدم که اون مواد خام رو، یعنی گزارش هایی که خود وزارت نیرو داشت، برای اونا منعکس کنم که مشخص بشه که اینا اینقدر ما فرونشست داریم. و باز در چند سال گذشته شرکت گوگل بود که اومد و از طریق ماهواره مشخص کرد که بسیاری از مناطق کشور در حال فرونشسته. اینی که شما اشاره کردید، بله فرونشست همه جا هست، ولی در حد میلیمتر، نه در حد سانتیمتر. و امروز متاسفانه دیگه به مصر رسیده. خیلی از جاهای کشور ما این فرونشست رو داریم. در کل کشور فقط یک استان گیلان است که این فرونشست رو نداریم، در بقیه استان همشون داریم، یعنی استان کرمان، اصفهان، تهران، مدرسان یزد، خراسان رضوی، تمام اینا این فرونشست رو ما داریم و صدمات زیادی رو برای ما وارد میکنه، زیربناها رو تخریب میکنه، لولهای اصلی گاز رو قطع میکنه، آب رو قطع میکنه و بعدش مشکلی که ایجاد میکنه جناب مهندس اینه که زمین وقتی فرونشست برگشتش دیگه تقریبا غیر ممکنه، یعنی ما آبخونامون رو از دست میدیم. اگر به فکر این باشیم به چند روز دیگه با تغذیه مصنوعی بخوایم آبخونامون رو تقویت کنیم، برای فرونشستایی که اتفاق افتاده دیگه یک مانع جدی خواهیم داشت. بنابراین نباید بذاریم که زمین این فرونشست رو داشته باشیم. امروز مثلا ما در اطراف تهران، در قسمت ورامین، در قسمت شهریار، این مناطق فرونشست رو داریم به مقدار زیاد و اینها مشکلات بسیار زیادی رو وجود میاره. یکی از مسائلی که ممکنه وجود بیاره اینه که سیلابایی که اتفاق میفته اینا می مناطق گودی میشه برای ما، میشه چاله، میشه مثل دریاچه و در دنیا سابقه داره که این سیلاب ها بره داخل اون دریاچه و خیلی از خونه ها و تشکیلات دیگه که در اونجا هستش به ویرانی میکشه و این رو ما غافل هستیم ازش، این فرونشست زمینی که داره اتفاق میفته. و اگر به خاطر همین فرونشست هم ما بپردازیم به مدیریت آب و جلوی در قدیم بهره برداری بی رویه رو بگیریم، اگر فقط بگیم تامین آب نمیخوایم بکنیم، فقط میخوایم جلوگیری کنیم از فرونشست، من فکر کنم تمام کارهای ما توجیه اقتصادی داره که این کار رو انجام بدیم.
کانال رسمی رادیو فرهنگ در پیام رسان بله را به نشانی @ رادیو فرهنگ دنبال کنید.
ما چطور میتونیم از فرونشست زمین جلوگیری کنیم و راهکارهایی رو شما بفرمایید تا بشه به این موضوع پاسخ داد؟
از کنم راهکارش همینه که این آب داخل زمین بوده و این آبی که این ذرات خاک رو نگه داشته، وقتی که این آب رو بهره برداری میکنیم یه خلایی در حقیقت ایجاد میکنیم توی زمین و این زمین شروع میکنه به فرونشست و در نتیجه بایستی بهره برداری اونو بسیار محدود کنیم از آب و اگرم در حقیقت آب مازادی داریم اینو تغذیه کنیم در طریق چاهای تغذیه، در طریق حوضچه‌های تغذیه به داخل زمین که این جبران آبای برداشتی رو به مقداری در حقیقت انجام بده. بنابراین هیچ راه دیگه ای نداره به جز اینکه برداشت ها بمونو محدود کنیم و به تغذیه‌مون اضافه بکنیم.
درسته. ما آی دکتر قطعا خاطرتون هستش و شنوندگان عزیز ما هم همینطور خاطرشون هستش که سالهای پیش در فصلهای بهار و پاییز با سیلهایی مواجه بودیم، چه در شهر تهران چه در سایر شهرها، شیراز و سیستان و بلوچستان و این نقاط مختلف کشور، با توجه به بارندگی هایی که به صورت مقطعی نازل شدش سبب سیل شد. ولی طبق نظر بسیاری از کارشناسان گفته شدش که خب این اتفاق نوعی نعمت هستش ولی ما ازش هیچ استفاده ای نکردیم. اتفاقا میشه برای وقتی که چنین بارشی از سوی آسمان نازل میشه ما اینو میتونیم هدایتش کنیم برای آبهای زیرزمینیمون که اتفاقا الان دچار کمبود آبهای زیرزمینی شدیم. این هم یکی از راهکارهاست. به نظرتون اصلا چطور میشه از این ظرفیت استفاده کرد و بریم به این سمت که در مقاطعی که بارون میباره در شهرها بتونیم آب رو هدایت کنیم به سمت آبهای زیرزمینی؟
ببینید، ما کلن در یک موقعیت جغرافیایی قرار داریم که بایستی دقیقت فرصت طلب باشیم.
بله.
فرصت طلبی همینه که به محض دقیقت یک بارندگی تابیده سیل تابیده از این فرصت استفاده کنیم به نحو درست و این چیزیه که اساس کار مدیریت ما رو باید تشکیل بده. الان میدونید پدیده وجود داره به نام الینو. الینو دقیقت اینه که میاد دمای آب اقیانوس آرام در سواحل شیلی و آرژانتین و اینا چند درجه افزایش پیدا میکنه و همین افزایش دما آب اقیانوس رو به حرکت میندازه و تغییرات بسیار شدیدی رو ایجاد میکنه در کل کره زمین، از جمله در خود کشور ما. حالا درسته که اثراتش تو کشور ما کمتره ولی بازم هست.
بله.
و الان پیش بینی شده که ظرف دو سه ماه آینده ما یه تغییرات شدیدی، بارندگی شدید داشته باشیم در جنوب و مرکز کشور. بله. و یه مقدار در حقیقت خشکسالی در شمال کشور. ولی تو این پدیده النینو ما هم که شما اشاره کردین رگبارهای تندی داریم و سیلابهای شدید که بایستی از این فرصت استفاده کنیم و اینا رو نفوذ بدیم داخل زمین. این اون بحثیه که توی آبخیزداری مطرح میشه و توی در حقیقت میتونیم بگیم تغذیه مصنوعی سفره تا جایی که میتونیم باید از سیلاب‌ها استفاده کنیم. حجم این آب‌های سیلابی هم چیزی کمی نیست.
بهم.
و حیفه که اینا راهی کبیر بشه و یا راهی دریاها بشن و بدون استفاده در حقیقت دست از ما خارج بشن. الان اینو بعد النینو رو از حالا باید در نظر بگیریم که برای کشور ما اتفاق خواهد افتاد و پیش‌بینی‌های لازم رو انجام بدیم.
بله، امید که این اتفاق رخ بده و بهتره که زیر ساخت ها فراهم بشه تا بتونیم با یک مدیریت درست در حوزه آب، با یک حکمرانی درست در حوزه آب و حوزه‌های دیگه بتونیم از این نزولات آسمانی بهترین استفاده رو بکنیم در این شرایط کم آبی که بتونیم این یه طوری تجدید پذیری آبه. به هر حال این آبها میشه ازش استفاده کرد، چیزی که ما در گذشته حتی در تاریخمون داشتیم که ایران هر شهرش پر از آبانبارها بود. یعنی چی؟ این آبانبارها از آب بارون پر میشدن یا در قنات‌ها ادامه این آب منتقل میشد و اونجا استفاده میشد، در صورتی که همه این تکنولوژی که ما در صده‌ها قبل داشتیم رو کنار گذاشتیم و رو آوردیم به سدسازی، رو آوردیم به حفر چاه و الان متاسفانه حفر چاهای ژرف که چند هزار متر میخواییم نفوذ بکنیم، در صورتی که ما خودمون راهکارهای بسیار هوشمندانه‌ای رو اندیشیده بودیم و استفاده میکردیم. خیلی ممنون از اینکه با ما همراه بودید های دکتر. سپاسگزارم ازتون که در این برنامه به موضوع مهم فرونشست زمین پرداختیم و امید که هم مسئولان هم مردم دغدغه‌مندانه به این موضوع توجه داشته باشند که زمینی که فرو بنشینه جای زیستن نیست، نمیشه زندگی کرد و مخاطرات بسیار بسیاری خواهد داشت و ما باید میلیاردها تومان هزینه کنیم تا بتونیم اونجا رو دوباره زیست پذیر بکنیم که چه مشکلاتی خواهد داشت. از شما خداحافظی میکنم آقای دکتر، ممنون که همراه ما بودید.
خواهش میکنم، منم از خداحافظی میکنم از جناب علی و از دریافت شنوندگان ارجمندتون.
عزیزیت متشکر و شما شنوندگان همراه و همدل برنامه محیط زیستی پل طبیعت که قطعا از دغدغه مندان محیط زیست هستید که این برنامه رو شنوا هستید، به عزیزان دیگر، به مسئولین و دوستانتون در این شرایط های بحرانی آب، برق و محیط زیست این برنامه رو توصیه بکنید. قطعا نکاتی رو خواهد داشت که کارشناسان ما به آن اشاره میکنن که بتونیم هر کدوم از ما یک گامی برداریم تا کمک بکنیم به محیط زیست کشورمون. و فراموش نکنید که در این خاک، در این خاک، در این مزرعه پاک، به جز مهر، به جز عشق، دگر بذر نکاریم. خدا نگهدار.
یادمان باشد کاری نکنیم که به قانون زمین بر بخورد. تا پل طبیعتی دیگر، بدرود. در پیام رسانهای بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
ملت ها نسبت به مسئله غزه حساسن. مسئله اول دنیاست این مسئله. نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفرا است.
کودکی خواب نان میبیند در آغوش مادری که لالایی‌هایش خاموش شدند.
و لبخند نورسیده‌ای پشت مرزهایی که گرگ‌ها ساختند پیر می‌شود.
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت،
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هستیم.
پویش ایران همدل ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق می توانید به مردم مظلوم غزه کمک کنید.
از طریق شماره کارت 60379827070 و یا
کد دستوری 0014 مربع.
همراه و همدل این پویش باشید.
دست و پا می زنن هر مله ها، عمر این ظلم رو به پایان. چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است. از در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است.
بخش صبحگاهی از مجموع برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ رو گوش می‌کنید. برای اینکه بتونیم کلاف سخن رو میان یکدیگر بکشاییم، راه‌های گوناگونی وجود داره، از جمله اینکه می‌تونید با ما تماس بگیرید با دو شماره تلفن 220-485 و 220-588-20، ضمن اینکه شماره پیامک ما هم هست 30558. اگرچه مولانا سروده که جمله بیقراریت از جهت قرار توست، اما در شبکه رادیویی فرهنگ قرار امروز یعنی قرار آدینه از جنس بیقراری نیست، بلکه